رو پرورش انجام بده. این وزرایی بود که پیش از زمان مشروطیت در ایران مسئولیت وزارت علوم را بر عهده گرفتند. با تشکر از توجه شما، خدا حافظتون.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. مباحث مربوط به بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی به دوره مادها رسیده و در این برنامه از موضوع نقش‌های برجسته دوران مادها بر صخره‌ها صحبت‌های خودم رو آغاز می‌کنم. مادها مردگان رو در مقبره هایی که در صخره های دل کوه می کندن دفن می کردن. این شیوه تدفین ریشه در فرهنگ آریایی داره. بعدها هخامنشیان هم این سنت رو ادامه دادن. در گور صخره‌ای در قیزقاپان، منطقه قیزقاپان در بلندی های کردستان کشور عراق، مربوط به 700 و 600 پیش از میلاد، نقش ایزدانی بر سنگ حک شده که شاید ایزد ناهید، ایزد مهر و اهورمزدا باشه. بالای سردر این گور هم تصویر برجسته ای از نیایش در برابر آتشگاه وجود داره که این هم عنصری ایرانیه و مادی بودن اثر و ایزدان نقش شده رو ثابت میکنه. در کنار برخی از گورها تاقچه های فرو رفته برای اجرای مراسم قربانی وجود داره. از آن میان اثری ساختمانی یا بناییست به نام گور دکان داوود که اختصاراً دکان داوود گفته میشه و در منطقه غرب ایران در دالاهو هست و در مجموع سرچشمه نقش ها فرهنگ کاسی، آشوری و ایلامی رو نشان میده در دکان داوود که با فرهنگ آریا یا مادها در هم آمیخته است. کلن با بررسی و مطالعه این مقبره ها میتونیم به نوع زندگی مادها هم پی ببریم. مثلا از روی نقش های حک شده در گورها با نوع پوشش مردمان ماد آشنا میشیم. ساختمان مقبره چگونگی ساختمان خانه مادها رو هم به ما نشان میده. نقش و نمادهای حک شده در مقبره ها باورهای مقدس مادها رو معنا میکنه. تنپوش و پوشش هایی که نقش کلاه رو داشتن در مقبره های مردگان مادی همه یکسانه. شکل لباس مادی از قوم لولوبی و مانا گرفته شده که به صورت نیمتنه ایه که بی آستینه و تا زانو ادامه داره. روی نیمتنه پوستی می انداختن که اون رو به شانه چپ استوار می کردن. گاهی روی پوست کمربندی می بستن. بر سردر ورودی گور دکان داوود که گفته می شه گور آستیاگ آخرین پادشاه ماد هست، کندکاری هایی در سنگ مشاهده می شه. نقش مردی که در دست چپ خودش دسته گیاه داره و دست راست رو به نشانه نیایش بلند کرده. در ورودی مقبرهای به جای مانده از فرمان روایان دوره مادها به طور کلی چهره دو مرد دیده میشه که در دو سوی سکوی محل آتش قرار داره. اینها کمانی رو در دست دارن که نشانه ای از اقتدار شاهان است. بعضی از پژوهشگران احتمال دادن که این کسانی که کمان رو در دست دارن شاید جانشینان این فرمان روایان باشن. مقبره های صخره‌ای قیزقاپان از نمونه های بارز و مشخص شیوه تدفین شاهان و فرمان روایان ماد هست. مطلبی هم درباره هنر مادها عرض بکنم که البته برای بررسی هنر مادها لازمه بدانیم که با پیروزی مادها بر آشوریان و گسترش قلمرو امپراتوری مادها و کشانده شدن مرزهای این امپراتوری تا قلب آسیای صغیر، جریان انتقال سرمایه و ثروت از ناحیه ای غنی به ناحیه ای فقیر آغاز شد و نه تنها قلمرو جغرافیایی مادها در اثر این نقل و انتقال گسترش پیدا کرد، بلکه میدان ارتباطهای هنری و فرهنگی هم ابعاد وسیع‌تری به خودش گرفت. در مجموع هنر مادها رو از نظر سبک و شیوه خلق آثار به دو دسته تقسیم می کنن. گروهی که به هنر لرستان یا مفرقهای لرستان بستگی دارن و سرچشمه اونها مربوط به قوم کوهستانی کاسیانه. این سبک شگفت‌آور از در هم آمیختگی تصاویر تخیلی جانوران و انسان و موجودات افسانه‌ای با تزئینات هندسی به وجود آمده. بیشتر این اشیا مربوط به زین و برگ و یراق اسبه، از سوی جنگ‌افزار و زیورها و لوازم برگزاری مراسم و آیین‌های ویژه مذهبی هم در میان این یافته‌های باستانشناسی دیده میشه. جالب‌ترین ویژگی آثار یافت شده تزئینات پیچ در پیچیه که به جادو و ایزدان مربوط هست. این نقش‌ها آمیختگی شگرف نقوش آدمیان هست با جانورانی مثل بز کوهی، پلنگ، شیر، گاو نر، اسب و موجوداتی که تن شیر و بال عقاب و گوش اسب و تاجی مثل بال ماهی دارند. مفرق لرستان گواه چیره دستی فلزکاران دوران باستانه. موضوعهای نقش بسته بر این آثار مثل جنگ تن به تن پهلوان با موجودات افسانه‌ای در اوستا هم وجود داره. و گروه دوم بررسی مربوط به سبک و شیوه خلق آثار مادها برمیگرده به آثار گنج زیویه در نزدیکی سقز در کردستان ایران و ظروف مانایی که به هنر آشوری و اورارتویی بستگی داره. این آثار به سده های نهم و هشتم پیش از میلاد مربوط هستند. در پایان این نکته رو هم عرض بکنم که اگر دقیق تر بررسی بکنیم هنر مادی رو، متوجه میشیم که مفرق لرستانی یا مفرقهای لرستان به طور اخص به هنر مادی مربوط نمیشن و جالبترین آثاری که در دست هست و از روی اون میتونیم درباره هنر ماد به معنی اخص داوری بکنیم، آثار کشف شده در تپه گیان نهاوند و گورستانی در تپه سیلک کاشان و گنج زیویه سقز هست که بیشتر هنر مانایی رو معرفی میکنه البته این گنج زیویه. و این رو هم بگم که آثار دیگری از هنر مانایی در دسته، مثل ظروف زیبای مفرقی با کندکاری. اما به طور کلی همونطور که عرض کردم آثار هنر مادی رو که به دو دسته تقسیم میکنن، از تلفیق بررسی این دو دسته میتونیم به ویژگی سبکی هنر مادی پی ببریم. ناشر کتاب گنجینه زیویه سرزمین ماد رو زادگاه سبک ددی میدانه که از آغاز سده ششم پیش از میلاد در دشت‌های اسکیت رواج داشته و واقعاً در برخی از اشیاء زیویه، مثلا سینه بند طلا، اشکالی واقعی و تخیلی، یعنی در واقع آمیخته ای از اشکال واقعی و تخیلی از حیوانات رو مشاهده می‌کنیم که کاملاً با اشکال مشابهی که بر مصنوعات اسکیتی سده ششم پیش از میلاد در پیرامون کوبان و کرانه شمالی دریای سیاه کشف شده دیده میشه و اینها با یکدیگه مطابقت دارن. در این حال تصاویر حیوانات مزبور رو با اشکال قدیمی‌تر مفرق لرستان میتونیم مقایسه بکنیم و مشابهت‌هایی میان اونها پیدا بکنیم. صحبت‌های من درباره قوم ماد در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهند، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی می‌تونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارند. از طریق سفرنامه ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گوی ما نیز با راوی ماجراها از دره های عمیق و کوه های بلند عبور میکنیم، از دهکده های متروک دیدن میکنیم، با مفاخر هر کشور آشنا میشیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس میشیم، بر سر سفره خوراکشون مینشینیم و با مراسم و سنت هاشون الفت میگیریم. و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده میشنویم و با چشمان او میبینیم.
و علاقه‌مندان برنامه با من قدم بزن، سلام، خلیلی پور هستم. باری دیگر افتخار دارم مهمان خانه های شما باشم تا سفرنامه جدید رو خدمت شما گرامیان معرفی کنم. سفرنامه‌ای که امشب قراره درباره‌اش صحبت کنم و بخشای از اون رو با هم مرور کنیم، سفرنامه ابن حوقله. ابوالقاسم محمد ابن حوقل یا محمد ابن علی نصیبی یا نصیبینی، بازرگان، سیاح معروف و جغرافیدان عرب قرن چهارم هجریه. اون از سال 331 تا 359 قمری معادل قرن دهم میلادی به سیاحت در بلاد اسلامی پرداخت و کتاب سورة الارض یا مسالک الممالک رو تألیف کرد. ابن حوقل سفر خود رو روز هفتم رمضان 331 قمری برابر با 15 می 943 میلادی از بغداد یا دارالسلام آغاز کرد که مصادف با خروج ابو محمد حسن ابن عبدالله ابن حمدان از اونجا بود. این ابو محمد از دست ترکان شکست خورده بود و به دیار ربیعه رفته بود و ابن حوقل در این هنگام در اوج جوانی خودش بود. اون احتمالاً آغاز زندگی خودش رو در نصیبین یا همون بین النهرین اولیا و جوانی خودش رو در بین النهره صفرا گذرونده بود، زیرا اونطور که میدونیم خودش تصریح کرده که در حدود 320 قمری در مدائن بوده و سپس به عزم مطالعه درباره سرزمین‌های اسلامی و ملت‌های مختلف و همینطور برای تجارت سفر تاریخی خودش رو آغاز کرده. بر اساس اطلاعاتی که در کتاب سورة الارض موجوده میتونیم مسیر مسافرتون رو اینطور تعیین کنیم که ابن حوقل از آفریقای شمالی، اسپانیا و مرزهای جنوبی دیدن کرد، به مصر و نواحی شمالی قلمرو اسلامی یعنی ارمنستان و آذربایجان رفت و سپس به الجزیره، عراق، خوزستان و فارس رسید. 350 تا 358 قمری در فارس بود. سپس به خوارزم و ماورالنهر رفت و مسیرهای بعدی اون زیاد مشخص نیست. بر اساس گفته های خود ابن حوقل، اون به سبب علاقه به دانش جغرافیا و تحقیق درباره وضع اجتماعی و سیاسی اقوام مختلف و همینطور به خاطر بازرگانی به این سفر رفت. اون در مقدمه کتابش اشاره میکنه که یاریگر اون در این سفر و دوری از وطن این بوده که برای کسب روزی و رفع نیاز به سفر رفتم و این در حالی بوده که سلطان ستم میکرده و زمانه ناهموار و سختی ها پیاپی بوده. بنابر اطلاعاتی که از این سفرنامه به دست میاد، سلاطین اون زمان به جور و ستم خو گرفته بودند و حوادث و بلایا اونقدر زیاد بوده و نعمت اونقدر اندک بوده که زندگی به سختی میگذشته. اون در جاهای مختلف به تاج پیشگی خودش اشاره میکنه و مسائل تجاری دوره خودش رو مطرح میکنه و میتونیم تابلو زیبایی از تمدن جهان اسلامی رو در اون زمان مشاهده کنیم. با وجود اینکه ابن حوقل انگیزه خودش رو از این سفرها تجاری اعلام کرده بوده، اما شاید بتونیم بگیم اون مبلغ مذهبی و داعی سیاسی هم بوده، زیرا برنامه رفتن اون سفر به آفریقای شمالی، قلمرو حکومت فاطمیان و اندلس، قلمرو حکومت امویان یا اسپانیا هم بوده و در ضمن به ناپل و پالرمو هم سفر کرده. بدین ترتیب معلوم میشه که ابن حوقل تمایلات سیاسی هم داشته، تا آنجا که به گفته برخی محققین اون جاسوس فاطمیان بوده. ابن حوقل دو اثر معروف داشته، یکی کتابی درباره سیسیل که امروز اثری از اون باقی نمونده و دیگری کتاب مسالک الممالک یا صورت الارض که این اسم به سبب پیوستن کتاب به حلقه اساسی سلسله کتاب‌های جغرافیایی به این نام خونده میشه، که صورت الارض یعنی نقشه یا هیئت زمین. از مآخذ و همینطور از نوشته ابن حوقل در میابیم که اون به کتاب مسالک الممالک استخری هم توجه داشته و اون رو زمینه کار خودش قرار داده. قسمت مربوط به ایران این کتاب رو آقای دکتر جعفر شعار ترجمه و تصحیح کردن و این کتاب تحت عنوان صورت الارض سال 1345 شمسی چاپ شد. و اما چاپ دوم اون با عنوان سفرنامه ابن حوقل سال 1366 در مؤسسه انتشارات امیرکبیر بود. در اینجا فصلی از این کتاب رو با هم میشنویم. جامعه و وضع مردم فارس. مردم فارس اغلب لاغرندام و کمو و گندمگونن، ولی مردم سرسیرات تنومندتر و پرموتر و سفیدترن و آنان را سه زبان است: زبان فارسی که بدان سخن میگویند و همه مردم فارس آن را میفهمند، مگر الفاظی که مختلف است و قابل فهم عموم نیست، اما زبانی که کتابهای عجم و شرح وقایع و مکاتبات زردوشیان بدان نوشته میشود پهلوی است که ایرانیان برای فهمیدن آن احتیاج به تفسیر دارند. دیگر زبان عربی است که مکاتبات پادشاه و دیوانها و عامه مردم بدان است، و اما جامعه آنان، سلطان قبا می پوشد و گاهی سلاطین آنجا گرچه ایرانی‌اند دراعه یعنی نوعی جامعه دراز که جلوی آن باز است می پوشند و دراعه آنان جلوش گشادتر و گریبانهایش پهن و جیبهای آن چون جیبهای کاتبان و در زیر عمامه‌هایشان کلاه‌های بلند است. شمشیرها را با حمایل می بندند، کمربند نیز دارند و کفش‌هایشان کوچکتر از آن خراسانیان است. اخلاق پادشاهان و خادمان ایشان و بومیان و ندما و اطرافیان سلطان از قبیله کارگزاران دیوانها و جز ایشان و نیز کسانی که بر آنان وارد می شوند غالباً جوانمردی است. همچنین تعیین مقرری و تهیه غذاهای مختلف و رونق بخشیدن به سفره با خوردنی ها و فراوانی طعام و آماده کردن شیرینی و میوه پیش از غذا از ویژگی های اخلاقی آنهاست و اینکه از سخنان زشت و اخلاق پست دوری کنند و به کارهای زشت و زیاده روی تظاهر نکنند. همچنین در زیبا کردن خانه و جامعه و سفره با هم رقابت کنند و ادب و دانشی در میان آنها شایع است، اما غالب بازرگانان آنجا بیش از سایر شهرها به دوستی مال و گرد آوردن آن حریصند. در تمام بر و بحر مشرق هر شهری که گروهی ایرانیان در آن اقامت داشته باشند پاکدامن‌ترین همه مردم و بهترین طبقاتند و اهل دانشند و بیشتر ایشان در باب کیفر روز قیامت مذاهب بصریان را دارند و به معتزله می گرایند و خواص مردم گرمسیرات ابو علی ابن عبدالوهاب جبایی را بر همه برتری می دهند و او را به پیشوایی می پذیرند، اما مردم سرسیرات از قبیل مردم شیراز و استخر و فسا غالبا مذهب حشویه دارند و در فتوا تابع مذاهب اهل حدیثند. در فارس یهود و نصارا و زرتشتیان نیز هستند، اما صابئی و سامری در میان ایشان نیست. شماره زرتشتیان بیشتر از صاحبان سایر مذاهب و یهود کمتر از نصارا است و زرتشتیان در فارس بیشتر از نقاط دیگرند، زیرا که مرکز فرمان روایی و ادیان و کتابها و آتشکده‌های آنان در آنجاست و در زمان ما نیز مردم وارث همان امورند. مردم فارس را آیینی پسندیده است و آن بزرگداشت خاندان‌های قدیمی و گرامی داشتن بزرگان و منعمان است. در آنجا خاندان‌هایی است که کارهای دیوانی را از روزگار قدیم تا زمان ما از یکدیگر به ارث می‌برند. از جمله آنان آل حبیب است و از بزرگان این خاندان مدرک و احمد و فضل پسران حبیبند و اصل ایشان از کام فیروز و منشأ ایشان شیراز بود که در این شهر اقامت کردند و کارهای بزرگ بر عهده گرفتند. گروهی از ایرانیان به مذاهبی معتقدند که بیرون از مذاهب مشهور است و مردم را بدان دعوت می کنند و من از اشاره بدین ام ناگزیرم، زیرا در صورتی که چشم بپوشم بر تعصب دینی یا تمایل بدان هم می شود. اینک راجع به این مذاهب به قدر حاجت خواننده این کتاب می آورم. از جمله صاحبان این مذاهب که نامش در دنیا شهرت یافته، حسین ابن منصور حلاج اهل بیضای فارس است. وی حلاج بود و مذهب زهد و تصوف داشت و در عقاید خود مرحله به مرحله بالا می رفت، تا آنجا که ادعا کرد که هر کس به طاعت جسم خود را تذهیب کند و دل خود را به کارهای نیکو مشغول دارد و لذات را ترک کند و در منع شهوات نفسانی مالک نفس خود باشد، به مقام مقربان و فرشتگان کرام کاتبین می رسد. آنگاه در صفای باطن می کوشد تا آنکه طبع بشریت از او دور می شود و روح خدا در او چون عیسی ابن مریم حلول می کند و مطاع می شود و چیزی را اراده نمی کند که بیرون از مقدرات و مشیت خدا باشد و همه کارهایش در این هنگام کار خدا و امرش امر خداست. حلاج با این ادعاها مردم را به سوی خود فرا می خواند تا آنکه گروهی از وزیران و اطرافیان سلطان و فرمانروایان کشورها و پادشاهان عراق و الجزیره و جبال و جزان دعوت او را پذیرفتند، اما به سبب بیمی که از ایشان داشت نمی توانست به فارس برگردد و قبول مذهب خود را نیز از آنان متوقع نبود و سرانجام گرفتار و زندانی شد و در دارالخلافه سلطان در بغداد بود تا از بیم اینکه گروهی از مردم دارالخلافه از قبیل حاجبان و مردم حرم و دیگران او را بفریبد، او را زنده بردار کردند و درگذشت. شهر بم. شهر بم نخلستان‌ها و دیه‌های بسیار و هوایی سالم‌تر از جیروف دارد. قلعه استوار و معروف در اندرون این شهر هست و سه مسجد جامع دارد که در آنها نماز جمعه برپا می‌شود. یکی مسجد خوارج واقع در بازار نزدیک خانه منصور ابن خردین که امیر کرمان بود، دیگر مسجد اهل سنت در بزازان ظاهراً کوی بزازان، سوم مسجد جامعی که در قلعه است. در مسجد خوارج بیت المالی برای صدقات است و شماره این خوارج اندک است ولی توانگرند. بم بزرگتر از جیرفت است و در آنجا پارچه های پنبه‌ای عالی و زیبا و با دوام می بافند که به سرزمین ها و شهرهای دور فرستاده می شود و مورد توجه قرار می گیرد. تلیسان هایی که در این شهر تهیه می شود بسیار جالب توجه و قواره‌دار است و از دیبای نازک بافته می شود و جامه های عالی دیگر دارد که هر یکی کمابیش 30 دینار ارزش دارد و این لباس ها در خراسان و عراق و مصر به فروش می رسد. امامه های بلند معروفی نیز در آنجا تهیه می کنند که مردم عراق و مصر و خراسان را بدانها رغبت فراوان است و پارچه های بم همچون پارچه عدنی و صنعانی با دوام و قابل نگهداری است و از 5 تا 10 سال دوام دارد و پادشاهان آنها در گنجینه های خود آن را نگه می دارند. سلطان را در قدیم ترازی بود که مردم بم آن را تهیه می کردن و با مرگ وی نیز آن از میان می رفت. اردبیل. اردبیل شهری است فراخ نعمت و با نرخ ارزان. روستاها و ولایتها و نیز کوهی به نام سبلان دارد که بالا رفتن و پایین آمدن آن سه فرسخ است. کوهی است بزرگ و بلند و مشرف بر شهر و در زمستان